با برنامه 11 پیش از ظهر از رادیو سادی خوش آمدید. در بخش از این ساعت مجله فرهنگی پخش می شود. سلام های من ستار فروخ و سید قادر جلالوف همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. نخست سرویس خبری. از کشته شدن 15 تن از مخالفان مصالح دولت در لوگر و پکتیا خبر داده شده است. در نتیجه واژگون شدن یک کشتی در آبهای ساحل جنوبی پاکستان، حداقل 17 تن جان دادند و بیش از 30 تن دیگر زخم برداشتند. و وزیر خارجه آمریکا میگوید که بزرگترین مشکلی که سبب جلوگیری از گرمی روابط آمریکا و روسیه می شود، اقدام نظامی روسیه در اوکراین است. تفصیل اخبار. مقام های محلی ولایت لوگر میگویند که در جریان عملیات نظامی موسوم به خنجر 6، 12 تن از مخالفان مصالح دولت در ولسوالی برکی برک کشته شدند. سلیم صالح سخنگوی والی لوگر به رادیو سادی گفت این عملیات دیروز به پایان رسید.
د خنجر شپک په نوم عملیات چې اته څلوېښت ساعته د برک برک په ولسوالۍ کې روان و پای ته ورسېد. دغه عملیاتو کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي، درې هم ژوندي نیول شوي.
آقای صالح افزود که یک قماندان مخالفان مسلح به نام سباوون که باشنده اصلی ولایت میدان وردگ است نیز بازداشت شده است. به گفته وی این فرمانده مخالفان در ولایت لوگر از موترهای باربری به نام گمرک پول اخذ می کرد. دفتر مطبوعاتی ولایت پکتیا می گوید که 3 تن از مخالفان مسلح در نتیجه حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی زازیاریوب این ولایت کشته شدند. این دفتر در یک خبرنامه گفت این حمله هوایی ناوقت دیروز در منطقه بیلاووت این ولسوالی صورت گرفت و در نتیجه 3 مخالف مسلح دولت به نامهای ملیار، خیالی و هارون کشته شدند. کدام گروه مخالف مسلح دولت افغانستان تا حال در این مورد چیزی نگفته است. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در دومین بازی پنجاوره در برابر آیرلند شکست خورد. بازی را نخست تیم آیرلند آغاز کرد و با از دست دادن 9 بازیکنش 271 دوش به تیم افغانستان هدف تعیین کرد. اما تمام بازیکنان تیم افغانستان در آور 46 در حالی که 220 دوش انجام داده بودند از بازی خارج شدند. پیش از این تیم افغانستان در نخستین بازی از سلسله مسابقات 3 روزه در شارجه آیرلند را با تفاوت 138 دوش شکست داد. قرار است مسابقه نهایی میان این دو تیم به روز یکشنبه برگزار شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقامات میگویند که در نتیجه واژگون شدن یک کشتی در آبهای سواحل جنوبی پاکستان، حداقل 17 تن جان دادند و 10 نفر دیگر زخم برداشتند. این کشتی 10 تن را به یک زیارت صوفیان در یک جزیره در نزدیک سواحل ایالت سنت انتقال میداد. با گفته مقامهای پلیس این کشتی پس از بادهای سنگین در نزدیک شهر باستانی تاتا واژگون شد. زنان و اطفال شامل 17 قربانی این روی دادند. اضافه از 50 تن دیگر نجات داده شدند و بیش از 35 نفر زخمی شدند. حداقل 20 تن دیگر هنوز ناپدیدند. رکس تلرسن وزیر خارجه آمریکا میگوید که بزرگترین مشکلی که به گفته وی سبب جلوگیری از گرمی روابط آمریکا و روسیه می شود، اقدام نظامی روسیه در اوکراین است. تلرسن که دیروز در یک نشست وزیران خارجه کشورهای اروپایی در ویانا پایتخت اتریش صحبت می کرد گفت ایالات متحده آمریکا تحریم ها بر روسیه را تا زمان دور نخواهد کرد که به گفته وی روسیه نیروهایش را از شرق اوکراین و کریمیا بیرون نکند. وزیر خارجه آمریکا در این اجلاس پس از پایان نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت موضوعی که سر رای ما قرار دارد مسئله اوکراین است. رکس تلرسن افزود در دیگر عرصه ها نیز اختلافات دارند، اما زمانی که یک کشور بالای یک کشور دیگر تجاوز می کند این یک اختلافی است که نگریستن به گذشته و یا احیای روابط دوستانه را دشوار می سازد. وزیر خارجه آمریکا دیروز در ویانا با همتای روسیش نیز دیدار کرد. اما گفتگوهای مستقیم رکس تیلرسن و سرگی لاوروف در خصوص بحران اوکراین و دیگر مسائلی که باعث تشدید تنش میان دو کشور شده است ظاهرا به نتیجه به پایان رسید. تیلرسن پس از ملاقات با لاوروف گفت نمیگوید که به طور خاص به چی چیز دست یافتند، اما به گفته وی پیشرفت حاصل شده است. وی در این حال گفت مسائل را حل کردن نتوانستند و در یک ملاقات نمی شود آن را حل کرد. پیش از این وزارت خارجه روسیه گفت که این گفتگوها همچنان روی کشیدگی دیپلماتیک میان واشنگتن و مسکو و بحرانها در سوریه و شبه جزیره کوریا متمرکز بود. و قرار است رئیس جمهور روسیه برای بحث روی گسترش روابط با مصر به روز دوشنبه از این کشور دیدن کند. ریاست جمهوری مصر دیروز گفت ولادیمیر پوتین با عبدالفتاح السیسی همتای مصریش روی راه های تقویت همکاری های دو جانبه در ساحات مختلف بخصوص مسائل سیاسی، اقتصادی و تجارتی گفتگو خواهد کرد. از سوی دیگر کرملین گفته است که رؤسای جمهور دو کشور همچنان روی مسائل مربوط به ثبات و امنیت در شرق میانه و شمال افریقا بحث خواهند کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف را بپذیرید. در بیشتر این ساعت مجله فرهنگی پخش می شود، اما پیش از آن برخی از موضوعات خبری را داریم. روسیه می گوید که استراتژی آمریکا در مورد افغانستان بر واقعیت ها استوار نیست. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه بروز پنجشنبه با دنبال ملاقات با همتای آمریکاییش در ویانا پایتخت اتریش در این مورد سخن گفت. لاوروف ابراز امیدواری کرد که تماس‌ها میان مسکو و واشنگتن در خصوص افغانستان ادامه یابد. رئیس جمهور دونالد ترامپ در ماه آگوست امسال استراتژی نو آمریکا را در مورد افغانستان و جنوب آسیا اعلان کرد. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
وزیر خارجه روسیه دیروز در ویانا گفت استراتژی آمریکا برای افغانستان بر بنیاد استفاده از زور استوار می باشد. سرگی لاوروف بعد از ملاقاتی که در حاشیه گردهمایی سازمان امنیت و همکاری اروپا با همتای آمریکایی خود رکس تیلرسن داشت با خبرنگاران گفت بحران افغانستان با استفاده از زور حل نمی شود. استراتژی جدیدی را که واشنگتن برای افغانستان اعلان کرده و عمدتاً بر استفاده از زور چون یک راه حل بحران متکی می باشد ما را به گونه مضطرب و پریشان ساخته است. این یک روش غیر واقعی است. این اولین بار نیست که روسیه از اقدامات آمریکا و متحدین در افغانستان انتقاد می‌کند. مسکو در 16 سال گذشته بارها از پالیسی آمریکا و ناتو در افغانستان انتقاد کرده است. رئیس جمهور آمریکا در ماه آگوست گذشته استراتژی جدید واشنگتن برای افغانستان و منطقه را اعلان کرد. مهمترین بخش این استراتژی افزایش فشار بر پاکستان می‌باشد تا از حمایت شورشیان طالب دست بکشد. دونالد ترامپ همچنین دستور داد تا برای شکستاندن بن‌بست جاری در جنگ هزاران سرباز تازه نفس به افغانستان فرستاده شوند و قماندانان آمریکایی را صلاحیت‌های بیشتر داد. بعد از اعلان استراتژی نوی آمریکا یک نوع نزدیکی در مواقف مسکو و اسلام آباد دیده می شود. مقامات روسی روابط خود با شورشیان طالب را نیز پنهان نمی کنند. وزیر خارجه روسیه تأکید کرد که مسکو تماس‌های مقامات روسی و آمریکایی به ارتباط افغانستان را مهم و مفید می‌داند و این گونه تماس‌ها باید ادامه یابد.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی‌شود. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزارت دفاع افغانستان می گوید به اساس پالیسی جدید حفاظت از اطفال در منازعات مسلحانه تلاش می شود تا در اجرای عملیات نظامی تا توجه بیشتر به حفاظت از اطفال صورت بگیرد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت تفاهم‌نامه در راستای تطبیق این پالیسی میان وزارت‌های دفاع و داخله به امضا رسیده است. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
جلوگیری از تلفات اطفال در انفجارها، اجرای عملیات‌های هوایی و زمینی و اجرای عملیات‌ها توسط نیروهای کماندو از مواردی هستند که در پالیسی جدید وزارت دفاع در خصوص حفاظت از اطفال در منازعات مصالحانه با آن اشاره شده است. دولت وزیر سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این پالیسی از سوی وزارت دفاع ترتیب شده و مشترکاً با وزارت داخله مورد تطبیق قرار می‌گیرد.
مطابق همو پالیسی وزارت دفاع کوشش می‌کنند که تلفاتی که به غیر نظامیان و خصوصا با اطفال در جریان فعالیت‌های مربوط میرسند باید از او جلوگیری شوند. یعنی تماما تدابیر را در این پالیسی اونا در نظر گرفتند با اطفال زیان نرسند در فعالیت‌های مربوط.
تفاهم‌نامه تطبیق پالیسی جدید حفاظت از اطفال در منازعات مصالحانه روز چهارشنبه میان مقامات وزارت دفاع و داخله به امضا رسید. آقای وزیری میگوید که پالیسی جدید پس از امضای تفاهم‌نامه میان وزارت دفاع و داخله با اجرا گذاشته می شود. وزارت دفاع افغانستان می گوید پالیسی حفاظت از اطفال در منازعات مصالحانه با برگزاری سمینارها با قماندانان قطعات شریک ساخته شده و در جریان عملیات های محاربوی از سوی نیروهای وزارت دفاع و داخله مورد تطبیق قرار می گیرد. تلفات اطفال در جریان جنگ های مصالحانه در مناطق ناامن و استخدام آنها از سوی جناح‌های درگیر همواره از مسائلی بوده که نهادهای مختلف حقوق بشری از آن ابراز نگرانی کردند. هرچند در بیشتر موارد مخالفان مصالح حکومت متهم شناخته شدند که با حفاظت از اطفال توجه نداشته و از آنان در فعالیت‌های تخریبی استفاده می‌کنند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان مصالح ادعاهای استخدام اطفال در صفوف طالبان را رد کرده و میگوید آنان حتی در درگیری‌های مصالحانه تلاش کردند تا به اطفال آسیب نرسد. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هرچند از وضعیت اطفال و آسیب رسیدن به آنها در جریان منازعات مصالحانه نگران است، اما از ترتیب و تطبیق پالیسی جدید حکومت در راستای جلوگیری از آسیب رسیدن به اطفال استقبال می‌کند. سرای صبرهان کمیشنر این کمیسیون در بخش اطفال بر رادیو آزادی گفت
ما این استقبال میکنیم، اینمی تفاهم نمر بریزی که در تمام جاهای مناطق افغانستان که امروز جنگ دسته اطفال متاثر است.
خانم صبرنگ همچنان تاکید میکند که توجه به اطفال از اولویت‌های آنان بوده و قبلا نیز نگرانیشان را در این مورد با مقامات امنیتی افغان در میان گذاشته و آنان وعده همکاری دادند. این در حالی است که مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگویند از جمله 50% اطفالی که زیر سن 18 سال قرار دارند بیشترشان در مناطق ناامن زندگی میکنند و از امنیت جسمی و روحی برخوردار نیستند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک سروی نی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان نشان می‌دهد که 60% خبرنگاران از پیگیری موارد خشونت علیهشان منصرف شدند. رئیس اجرایی نی دیروز در یک نشست خبری در کابل علت آن را بی‌باوری خبرنگاران به نهادهای عدلی و قضایی عنوان کرد. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات می‌دهد.
پس از آن که حکومت تصمیم بر این گرفت تا قضایای خشونت در برابر خبرنگاران دنبال گردد، اکنون شماره از خبرنگاران حاضر نیستند این قضایا به بررسی گرفته شود. نی یا دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید در سروی تازه دریافت است که پس از دنبال قضایای خشونت در برابر خبرنگاران، تهدیدها در برابر آنان بیشتر شده است. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نی روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که اکنون 60% این خبرنگاران برای اینکه به دردسرهای بیشتری گرفتار نشوند از بررسی قضایایشان پا برون کشیدند.
امروزه ما شاهد ازی هستیم خبرنگارا در قلب شهر کابل توسط افرادی که ناشناس هستند مورد ضرب و شتم قرار میگیرند. خواست ما از حکومت افغانستان است که حداقل در تضمین و تامین امنیت خبرنگاران در حوالی رسانه‌هایشان ضمانت‌های مرتبط را که ما نیاز داریم ارائه بدهند.
نی در سروی تازه‌اش دریافته است که 56% دیگر خبرنگاران به علت بی‌باوری به نهادهای عدلی و قضایی از دنبال قضایای خشونت در برابر خودشان منصرف شدند و 44% دیگر باز هم خواهان بررسی قضایای خشونت در برابرشان هستند. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید در ماه سنبله سال روان خورشیدی حکومت قضایای خشونت در برابر خبرنگاران را پس از سال‌ها تأکید نهادهای دفاع از خبرنگاران بازگشود و تا همان ماه 170 مورد این قضایا بررسی و رسیدگی شده است. نی گفته بود که در این قضایای خشونت و تهدید خبرنگاران پای طالبان، شمار از مقام‌های محلی، مسئولان حکومتی، برخ از مقام‌های امنیتی و نمایندگان مردم در ولسی جرگه دخیل بوده است. اکنون مجیب خلوتگر میگوید عقبگرد به علت حراس از افزایش تهدیدها از سوی عاملان خشونت در برابر خبرنگاران بر تمامی تلاش‌های 10 ساله نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران در این زمینه سایه افکنده است. اما دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، به این همه نگرانی‌ها چنین پاسخ می‌دهد:
حکومت افغانستان کمیته مسئولیت خبرنگاران و ژورنالیستان را ایجاد کرده است که در رأس آن آقای دانش معاون دوم رئیس جمهور قرار دارد. تمامی موارد خشونت در برابر خبرنگاران در آن کمیته مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد و در جریان بررسی قضایای خشونت به مسئولیت آنان توجه خاص می‌شود.
در این میان فواد نصیری، یکی از خبرنگاران، میگوید اگر برای خبرنگاران از سوی حکومت تضمین داده نشود و عاملان خشونت که اکنون به تهدید بیشتر خبرنگاران میپردازند محاکمه نگردند، این به یک فرهنگ مبدل شده و صدای آزادی بیان نیز خاموش خواهد شد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مطالب و موضوعات خبری ما در برنامه حاضر همین قدر بود. حالا هم مجله فرهنگی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. در این شماره از مجله فرهنگی آزادی این مطالب را برای شما تهیه دیده ایم. سخن هفته در مورد آرامش اجتماعی که ما در کشور نداریم. داستانی با عنوان سخن خوش در ماورای افسردگی. صحبت مختصر با عزیز حکیمی در مورد ایجاد یک اپلیکیشن در سایت نبشت. گزارش از جشنواره هنر در تالار رادیو تلویزیون ملی. فرستاده یک شنونده مجله آزادی از کانادا. گزارش از 15 نشست ادبی از جوزجان. اما پیش از اینها توجه کنید به چند خبر فرهنگی از شمیلا جاوید.
4 شنبه گذشته وزارت اطلاعات و فرهنگ و شورای عالی هنر با راه اندازی جشنواره هنر از روز جهانی هنر تجلیل نمودند. در این محفل پوهان محمد رسول باوری، معین فرهنگی و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، روی نقش هنر و هنرمند در زندگی اجتماعی صحبت کرده و گفت که هنر یکی از بخش‌های زندگی انسانی است و باید با هنر زیست. و اگر بدون هنر زیست نماییم، ما با مشقت‌ها و معضلات گوناگون مواجه می شویم. بعدن پیام دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایه به خانش گرفته شد که در آن گفته شده است افغانستان با تاریخ طولانیش در تمدن‌ها و فرهنگ‌های گوناگون جهان نقش‌آفرینی کرده است. از سوی دیگر در پیام پوهنتون کابل آمده است که هنر در افغانستان فراز و نشیب‌های زیادی را شاهد بوده است. در حاشیه این محفل نمایشگاه هنری توسط سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افتتاح شد و در اخیر برای شماری از هنرمندان لوح تقدیر و تندیس از سوی پوهان محمد رسول باوری اهدا شد. در لابلای این برنامه گزارشی از این محفل نیز به نشر می رسد. سه شنبه گذشته 5 فیلم مستند که در برگیرنده زندگی چینایی ها در افغانستان است، در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به نمایش گذاشته شد. این فیلم ها توسط تلویزیون کابل نیوز به همکاری سفارت چین در افغانستان ساخته شده است. به گزارش آژانس خبری باختر، در محفلی که به همین مناسبت برگزار شد، غلام جیلانی زواک، رئیس تلویزیون کابل نیوز، گفت که در این فیلم ها زندگی چینایی ها مقیم افغانستان به تصویر کشیده شده و در یکی از این فیلم ها ساخت قاموس چینایی پشتو نیز به تصویر کشیده شده است. در این نشست دو طرف پیرامون اهمیت برگزاری نمایشگاه دائمی استاد کمال الدین بهزاد به بحث و گفتگو پرداختند. 106 عکس از آثار استاد کمال الدین بهزاد با همکاری کشور فرانسه از سوی انستیتوت مطالعات آمریکا برای افغانستان از موزیم ها، کتابخانه ها و مراکز تحقیقاتی جهان گردآوری و در ارگ هرات به نمایش گذاشته شده است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
یک کلمه که همه به او احتیاج داریم و عمری در پی دریافت آن می گذرانیم و تنها و تنها به خاطر آن بسیاری از آلام و دردها را متحمل می شویم، آرامش و ثبات حیاتی است. آرامشی که امروزه در جهان به خصوص در کشور ما سرمه سلیمان گشته و از دهها بدین سو در قفای آن جان می دهیم و جان می گیریم و لحظه ای هم نمی شود که این متاع قیمتی نصیب ما نیز شود و چند سبایی را با خاطر آرام با خانه و خانواده خود دور از دغدغه های جنگ و کشت و خون بگذرانیم و لقمه های بخور و نمیر خود را با آرامی از رای گلو عبور دهیم. اما این آرامش را چه کسانی مختل می سازند؟ زمانی که یک کشور متشکل از افراد رنگارنگ با اقوام، لسان و مذاهب مختلف و با دیدگاه های متفاوت باشد، آرامش در آن کشور خصوصیت خود را دارد که در هر کله خیالی و در اختیار هر فردی با پیروی از ایدئولوژی های متنوع حربه های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی قرار دارد و با استفاده از آن گویا در ایجاد آرامش فردی، گروهی و بالاخره کشوری تلاش می نمایند. در حالی که برعکس این کاربرد، این گونه راه‌های غیر علمی به جای دسترسی به آرامش، آرامش نسبی موجود به اصطلاح میراثی را نیز از دست می دهیم. در بیان دیگر، کشورها و ممالکی که منفعتشان دخیل موضوع باشد در زدودن آرامش ما رول عمده خود را دارند. دخالت می کنند، شماری را به اجاره می گیرند، از بحران موجود استفاده سو می نمایند و تلاش می ورزند تا مردم ما دستبین ایشان باشند و ده ها راهکار استخباراتی و سیاسی را به کار می بندند تا آرامش در کشور مطمع نظر از بین برود و آنها با فراغت خاطر کسب منفعت نمایند. گفتیم اختلال آرامش، این تمام راه نیست. در نارامی کشور مردمان عادی نیز شامل می شوند و این ناشی از نارسایی های اقتصادی و عدم ثبات است که با تأثیر پذیری از تبلیغ ها و استفاده از حربه های مذهبی و عنانوی زیر بار آن می روند و با پول ها و سایر امتیازات ناچیز آرامش اجتماعی خود را از بین می برند و در انتها بالشت خود و چند تای دیگر را نیز خشک می سازند و متباقی را با ماتم می نشانند. لذا آرامشی را که ما به آن محتاج هستیم با این درگیری ها با آسانی به دست نمی آید تا آنکه مردم دوست و دشمن خود را از هم تفکیک نکنند و به این فلسفه معتقد نشوند که منفعت اجتماع صد بار با ارزشتر از منفعت فردی است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
چه خوش گفتن لطف و خوش خلق را شکار کند. براستی هم گفتار نیک و پندار نیک و آن هم با کردار نیک یک جا باشد پسند همه است و حتی آنهایی که دشمنی و کینه بر دل داشته باشند با گفتار نیک و الفاظ شیرین از کینه توزی و حتی انتقام منصرف می شوند و یا شماری به این باورند اگر باری را از دوش کسی نمی توانید کم کنید لا اقل بار دیگر را بر دوش وی علاوه نکنید که این خود اخلاق نیکو است. در موارد دیگر با سخنان خوب و شیرین می شود غم و غصه را از قلب ها زدود و به جای آن گل شادی و سرور نشان. داستانی داریم از تأثیرات سخن خوش و نتیجه آن در روحیه یک دختر افسرده خاطر. روزی پیرمردی با فاصله یک بلست در پهلوی یک دختر نوجوان در دراز چوکی باغ عمومی شهر رو به روی یک فواره آب نشسته بود. پیرمرد از دختر پرسید: غمگینی؟ چرا گپ نمیزنی؟ دختر گفت: نه، غمگین هم نیستم. پیرمرد گفت: مطمئن هستی که غمگین نیستی؟ پس چرا گریه میکنی؟ دختر هق هق کنان گفت: دختر و بچه ها مرا دوست ندارند و با من بازی نمی کنند. مرد سال خورده گفت: چرا با تو دوست نیستند؟ دختر گفت: دوست هستند، اما چه؟ چرا با تو بازی نمی کنند؟ دختر با گریه و صدای بلند گفت: من قشنگ نیستم، زیبا نیستم و کالای جدید ندارم. پیرمرد گفت: بچه ها و دخترها قبلن این گپ ها را که تو قشنگ نیستی و زیبا نیستی برای تو گفتن؟ دختر گفت: نه، گاهی نگفتن. پیرمرد با ملایمت و صدای خیلی عظیم گفت: تو قشنگ ترین دختری هستی که من تا حالا دیدم. این لباس تو، به به، چه رنگ دلفریبی دارد. دختر در حالی که با هر تعریف پیرمرد چینهای پیشانیش باز شده و متبسم شده بود گفت: راست میگین؟ پیرمرد گفت: از ته قلبم میگم، تو زیباترین، مقبولترین و در عین حال شادابترین دختر روی زمین هستی. دخترک بلند شد، پیرمرد را بوسید و به طرف دوستانش دوید. چنان شاد شده بود که دست از پا نمی شناخت. چند دقیقه بعد پیرمرد اشکهایش را پاک کرد، بکس دستی خود را باز کرد و عصای سفیدش را بیرون آورد و تق تق کنان بر روی پیاده رو باغ روان شد. در این شماره از مجله آزادی صحبتی در مورد یک اپلیکیشنی برای کتابخانه نبشت با مبتکر این اپلیکیشن جناب عزیز حکیمی داریم، اما قبل بر آن چند جمله‌ای در مورد سایت نبشت.com و گرداننده آن عزیز حکیمی. عزیز حکیمی اهل هرات، فعلا ساکن جزایر مالت، روزنامه‌نگار، علاقمند ادبیات فارسی و انگلیسی و برنامه‌نویسی وب. او مقالاتی در رسانه‌های مختلف فارسی زبان و نشریات خارجی منتشر کرده است. حکیمی بنیانگذار و سردبیر مجله ادبی نبشت و سایت داستانی نبشت است. خود جناب حکیمی می‌نویسد: نبشت یک مجله حرفه‌ای ادبیات است. با باور حکیمی، نبشت یک نشریه بی‌طرف از نظر سیاسی است و به فرد و یا سازمان یا کشور خاصی تعلق ندارد. این سخن به این معناست که به جز اصول حرفه‌ای مرتبط با حوزه کاری نبشت، هیچ عامل دیگری در انتشار یا عدم انتشار یک نوشته نقش ندارد. حکیمی می نویسد: هدف ما ارتقای ادبیات داستانی و ترویج کتابخانی در میان فارسی زبانان و همزمان ایجاد فضای مناسب است که در آن نویسندگان حرفه‌ای و تازه کار بتوانند کارهای خود را منتشر کنند. به تازگی اپلیکیشنی برای کتابخانی با نام کتابخان نبشت از سوی انتشارات نبشت تهیه و در دسترس کاربران قرار گرفته است. تهیه کنندگان این کتابخانه الکترونیک میگویند این اپلیکیشن از همان امکانات و قابلیت های موجود در نسخه های خارجی آن بهره میبرد و اولین اپلیکیشن در زبان فارسی است که تابع مقررات محدود کننده سانسور نیست. کتابخوان نبش تا کنون نزدیک به 100 کتاب رایگان فارسی را با رعایت قوانین حفاظت از حقوق پدیدآورنده در قالب کتاب الکترونیک تهیه و برایگان در اختیار خوانندگان قرار داده است. در گفتگویی که همکارم مصطفی صدیقی با عزیز حکیمی مدیر و بنیانگذار سایت داستانی نبش داشت، ابتدا از او خواسته است که در مورد کارکرد این اپلیکیشن بیشتر بگوید. بشنویم.
خب کتابخانه نبشت اپلیکیشن ویژه نشر نبشت هست که به کاربرها اجازه میده که کتابایی رو که از فروشگاه نبشت خریداری کردن یا به رایگان دانلود کردن اونا رو مطالعه بکنن. کتابهای نبشت در واقع در موبین تلفن یا دستگاه تبلت کاربر قرار میگیره و حتی اگر به اینترنت وصل نباشن میتونن کتابها رو مطالعه بکنن. شبیه از این اپلیکیشن البته قبلا هم وجود داشته، یعنی این کاری نیست که نبش برای اولین بار انجام داده باشه. مثلا اپلیکیشن در آیفون اپلیکیشن وجود داره به نام آی بوک که شما میتونین به همین شکل کتاب بخونین، و همچنین آمازون مثلا اپلیکیشن کندل را داره که هم روی موبایل هست و هم روی به اصطلاح روی دستگاه کندل را دارن. ولی کارکرد اپلیکیشن نبشت دقیقا همون کار کرده یه که اپلیکیشن های مشابه خارجی دارن، یعنی از نظر تکنولوژی هیچ کمبودی نسبت به اونا نداره. کتاب هایی را که منتشر میکنه و کتاب هایی را پخش میکنه سانسور شده نیست.
چه کتاب های معمولا شما روی کتابخانه نبشت منتشر میکنه؟
کاری که نبشت منتشر میکنه محدود به ادبیات و رمان نیست. با چاپخانه دیجیتالی که ما داریم میتونیم که همون کتاب ها را به شکل کاغذی هم منتشر بکنیم و ارائه بکنیم، ولی ما میتونیم مثلا اپلیکیشن ما قادر هست که از زبان پشتو هم پشتیبانی بکنه. به این صورت اگر ناشری وجود داشته باشه یا نویسنده‌ای بخواهد که کتاب خود به پشتو منتشر بکنه ما میتونیم این کار رو بکنیم. از نظر موضوعی اما اپلیکیشن و کتاب هایی که ما در روی نبش داریم محدود به ادبیات داستانی نیست. تاریخی، سیاسی، فلسفی، آموزشی و بسیاری از دسته ها و موضوعات دیگر هم پوشش میدن.
برخی ها میگن که اصلا فرهنگ کتابخوانی در افغانستان بی رونق و کم رونق است. در مورد کتابخانه نبشت این اپلیکیشن اگر بگویی که تا کنون چقدر مخاطب و علاقمند جذب کرده به خودش؟
واقعا برای خود من قابل انتظار نبود، یعنی برنامه ریزی من برای این اپلیکیشن طوری بود که احساس میکردم شاید به او اندازه از این استقبال نشه به خاطر که مردم علاقه به کتاب خواندن ندارن یا ای که ممکنه مثلا اولویت های دیگه در زندگی خود داشته باشن، ولی واقعا واکنشی که مردم نشان دادن و استقبالی که کردن و تعداد کتاب هایی که دانلود شده و تعداد دفعاتی که اپلیکیشن دانلود شده واقعا برای خود من قابل تعجب بود.
یک موضوع دیگر که جالب توجه است، این روزا شاهدیم که برخی ها در صفحه های فیسبوکشان نام و نشان کتاب را مثلا میگذارن و بعد از مخاطبان میخوان که اگر مایل باشند به گفته خودشان نسخه سافت یا پی دی اف کتاب را به دست دارن، ایمیل هایشان را بنویسن و بفرستن. خودت چی میگی در این مورد حکیمی؟
به نظر من یک نوع بی احترامی به کتاب است، به خاطر از اینکه مسئله فقط نقض قانون کپی رایت در سطح بین المللی و قوانین کپی رایت در افغانستان یا قوانین حمایت از حفاظت از حقوق مؤلف در افغانستان فقط اون موضوع نیست. در اینجا مسئله که پیش میاد مسئله اخلاقی هم هست و مسئله حرفه‌ای هم هست. به نظر من یک نوع بی احترامی به کتاب هست، یک نوع بی احترامی به فرهنگ کتابخوانی است، و به خاطر اینکه حتی اگر کسی نسخه رایگان یک کتاب را بخواهد پخش بکنه، خب به سادگی میتونه او را به اشتراک بگذاره به جای از اینکه ایمیل کسی را بخواهد. خطر دیگه که وجود داره اینه که وقت شما ایمیل خود را به این صورت روی فیسبوک میگذارین، یک تجارت بسیار بزرگ جهانی وجود داره برای خرید و فروش ایمیل. شما هیچ وقت نمیتونید که با او ایمیل شما چه خواهند کرد. بنابراین همیشه امن‌تر این هست که کتاب را شما از مراجع مختلف، از مراجع معتبر مختلف میتونه نمیشه به دست بیارید.
چهارشنبه که گذشت از روز هنر طی یک جشنواره در تالار رادیو تلویزیون ملی افغانستان تجلیل به عمل آمد. تجلیل از روز هنر و یادهانی از آن شیوه پسندیده است، به شرط آن که به تصامیم و وعده هایی که در پیام های قرائت شده مندرج است جامعه عمل بپوشد. این تنها در تجلیل از هنر نه، بلکه در سایر برنامه ها و یادواره ها هم اوضاع بالاتر از این نیست که روزی یا هفته به نام نامی اختصاص داده می شود و اما همه آنها گویا از یک رنگامیزی سیاسی و عنعنوی بیش نیستند. در جشنواره هنر امسال هم طبق معمول یک برنامه بیانات و وعده ها و یادآوری از بی‌توجهی به هنر جاگزین بود. اما از سوی چه کسانی؟ صحبت های مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ، پیام دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت و شورای عالی هنر و پوهنتون کابل. جالب این که در پیام رئیس اجرایی که از سوی جناب عبدالرحمن شفق خوانده شد چنین آمده است:
اما متاسفانه چنان که همه می دانیم به دلیل جنگ‌های چند دهه اخیر و نیز به دلیل افراطی‌گری‌های دینی طالبان و جزی آنها، هنر در افغانستان هم مانند عرصه‌های دیگر آسیب جدی دیده با حاشیه کشانده شده است. با این همه این حقیقت را نمی توان انکار کرد که هنر در ساحه در سال‌های پسین رشته چشمگیری داشته، با آن هم لازم است تدابیر جدی در جهت بهبودی وضعیت هنر و معیار ساختن آن اندیشه شود. در کنار این که دولت افغانستان مکلفیت دارد برای بهبودی وضعیت هنر و جامعه اقدام لازم را انجام دهد، هنرمند و نهادهای غیر دولتی پشتیبانی هنر نیز نباید مسئولیت‌های خطیرشان را به باد فراموشی بسپارد و در جلب مخاطبان باید از هیچ دوه مضایقه نکند. یکی از این کارهایی که می توان بود هنرمندان و نهادهای حاوی هنر برداشته های منفی و طالبانی نسبت به پدیده های هنر را از اذهان عامه بزداید.
سوال اینجاست این همه را کدام مرجع و نهاد انجام نماید؟ زمانی که حکومت نتواند و وزارت اطلاعات و فرهنگ صلاحیت و توانایی آن را نداشته باشد، مردم عادی و نهادهای خصوصی با چه صلاحیت قانونی و مالی خواهند توانست پشتیبان هنر و هنرمند باشند؟ در این جشنواره هنر، محمد رسول باوری رئیس وزارت اطلاعات و فرهنگ در بخشی از بیانیه خود وعده پرمحتوایی در جهت مساعدت بر هنر و هنرمند نداد و تنها بر توزیع فلسفه هنر پرداخت و یگانه راه رشد هنر را ترغیب و تشویق هنرمندان عنوان کرد و هنر را نوعی مبارزه به هدف بقا دانست.
هنر روح دوم زندگی است و زندگی معنای مبارزه را ایفاده میکنه، مبارزه برای بقا و حیات. انسان ها عمدتاً در سه بخش با معضلات، دشواری ها و سهولت ها مواجه میشن: یکی به حیث فرد، دوم به حیث کلکتیو اجتماعی، سوم به حیث یک معنویت. هنر از بخش سوم است. ما دو نوع مبارزه را در این مسیر میبینیم: یکی مبارزه برای وجود خود، دوم مبارزه برای بیرون خود. آن که مبارزه برای وجود خود میدانیم این است که خود ما درک بکنیم چی هستیم، چی توانی را داریم، در کدام جهت میتوانیم توانمندی خود را به نمایش بگذاریم. ما اگر با هنر زیستیم، زیستی ما آنچنان هست که زیستی انسانی ایجاب میکنند. اگر بی هنر زیستیم، زیستی ما با مشقات و با معضلات گوناگونی مواجه میشود. از این جهت هنر یکی از بخش‌های عمده زندگی انسانی هست. حکومت‌ها و ادارات مربوط به دولت مکلفیت دارند تا زمینه‌های را برای پیشرفت و انکشاف هنر در عرصه‌های مختلف که مربوط به هنر است و تحت عنوان هنر است مسائل بسازد. یکی از این طریقه‌ها که زمینه‌های رشد را در شامل آن هست تشویق است. تشویق، ترغیب و تبلیغ برای هنر. از همین جهت است که وزارت اطلاعات و فرهنگ و همکاری شورای عالی هنر تصمیم گرفت که ما هنرمندان خود را تشویق بکنیم و روز هنر را به قسم جشنواره به تجلیل بگیریم.
چندی است که شورایی به نام شورای عالی هنر در ماورای وزارت اطلاعات و فرهنگ فعالیت دارد و یگانه هدف این نهاد تشویق و ترغیب هنرمند در بخش‌های مختلف است و مسئولین این نهاد در صحبت‌هایی که داشتند بیشترین از طرح‌ها و پلان‌هایی برای بهبود هنر و هنرمند تمرکز کردند و تأکید بر آن دارند که شورای عالی هنر باید استقلالیت تام در تصمیم گیری ها داشته باشد. تیمورشاه حکیمیار نماینده شورای عالی هنر در سخنرانی که در این جشنواره هنر داشت نیز این آرمان شورای عالی هنر را تکرار کرد.
شورای عالی هنر در مجموعه جلسات متعددی که داشتن مسلم شدن که یک مقدار تغییرات را در روش کار خود در این جشنواره به وجود بیارن. از جمله بحث بسیار عمده بود که ما هیچ گاهی به خاطر نداریم که ما در مجموع تمام هنرمندان ولایات مورد حمایت قرار داده باشیم. از خاطر شورای عالی هنر تصمیم گرفت که در مجموع امسال 30% از مجموع امتیازات به شهر کابل مشخص بکنند و 70% دیگر در مجموع برای تمام ولایات افغانستان، برای اونو هنرمندایی که اصلا شاید بسیار آثار ناب داشته باشن، شاید یک دیدشون به بستر مریضی باشه، شاید یک دیدشون بسیار مشکلات و پرابلم های عجیب داشته باشه و کسی طور لای از اونا رو بالا نکده که شما اقلا هنرمند هستین و این یک ورق کاغذ از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ یا از طریق یک مرجع دیگر به قصد خدمات شما ما باید بدیم. یکی از بحث های دیگری که ما خواستیم چهره شورای عالی منبر باید یک مقدار تغییر بکنه. ما صرف بسنده به این نکنیم که این سال دیگه سلطانه یک جشنواره بگیریم. جشنواره ها باید یک بخش کار باشن. از ما خاطر به اساس تفاهم که با مقام وزارت اطلاعات فرهنگ صورت گرفت، سکرتاریت شورای عالی باید از وزارت اطلاعات فرهنگ به یک از نهادهای غیر دولتی انتقال بشه تا منظما برنامه های خود اینا به حساب تنظیم بکنن و کارهای را روی دست بگیرن و برنامه های منظمی که ما دیگر بتوانیم که واقعا شورای عالی هنر صدای رسای هنرمندا باشه و با صدای رسای هنرمندا باید که شورای عالی هنر تبدیل شه.
اما شماری از کارمندان نهادهای رسانه‌ای دولت در صحبتی که با فرشته ندا فرستاده رادیو آزادی در این جشنواره داشت از بی‌توجهی دولت به هنر و هنرمند و تسلط سنت‌های ناپسند در جامعه در جهت کم‌بها دادن به هنر گلایه‌هایی داشتند. از جمله به سخنان این کارمند گوش می‌دهیم.
اسم اسدالله است، در خلاص میرزاد است، یکی از ممثلین رادیو تلویزیون ملی است. پیام ما به وزارت اطلاعات فرهنگ و بزرگایی که در گیر این هنرمندای افغانستان هستند، اینا باید هنرمندای افغانستان را تشویق کنند، کمک های لازمه که مربوط به سینما و تئاتر میشه یا از هر کشور خارجی که تمویل کننده این هنر و فرهنگ هستند بگیرن که تا فرهنگ افغانستان و هنر سینمای افغانستان هم رشد کنه. دیگه چون تشویقگر ندارن، نوی کشور صنعتی است که تعصب دارن مقابل سینما و تئاتر. روز همین طبقه اوناس هم که به سینما و تئاتر نمی آین و حتما سر
جشنواره باز هم طبق معمول پیام‌هایی از نهادهای فرهنگی و علمی داشت که همه آنها آرزومندی‌ها، پیشنهادها را به شیوه معمول جایگزین نموده بودند. خیر،
ما همین گزارش را با این بیت شاعر به پایان میبریم. تا زدم لاف هنر خواجه به هیچم نخرید، بی هنر شو که هنرهاست در این بی هنری.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
پانزدهمین دور نشست ادبی و فرهنگی حوزه جوزجانان در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان تدویر یافت. نشست ادبی و فرهنگی حوزه جوزجانان که هر هفته روز پنجشنبه در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان برگزار می‌گردد، از 8 ماه به این طرف به هدف پاسداری از فرهنگ دیرپا و به منظور بازتاب درست اندیشی و درست نگاری تدویر می‌یابد. این گزارش را همکارم عالم رحمانیار از شهر شبرغان فرستادند.
پانزدهمین دور نشست ادبی و فرهنگی حوزه جوزجانان در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان تدویر یافت. نشست ادبی و فرهنگی حوزه جوزجانان که هر هفته روز پنجشنبه در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان برگزار می‌گردد، از 8 ماه به این طرف به هدف پاسداری از فرهنگ دیرپا و به منظور بازتاب درست نگاری، درست اندیشی و درست نگری هستی یافته است.
دیشب کنار سفره نگاهت هوس کردم، دیشب کنار سفره نگاهت هوس کردم، دیگر کباب و قابلی و شوله بس کردم. آبی دهن زدم که گلویم فرو رود، آبی دهن زدم که گلویم فرو رود، از عمق دل هوای خوشت را نفس کردم.
در مورد اینکه چه چیز باعث می شود که شاعران جوان به این گونه نشست های ادبی شرکت کنند، فیروز رحیمی محصل سال 4 پوهنزه اقتصاد پوهنتون جوزجان می گوید حوزه های ادبی فضای آشنا و دوستانه ای دارد که هم پسران و هم دختران جوان می توانند شعرها و داستان هایشان را بخوانند و نقد و نظر دیگران را بشنوند. با گفته وی در نشست های ادبی بی زمینه تبادل نظر فراهم می شود و موضوعات مختلف مورد بحث قرار می گیرد.
با اشتراک در این قسم انجمن ها و محافل جوان ها می تواند که از هر نوع شعر معاصر و شعرهای کلاسیک آگاهی پیدا کند، می تواند که شعرهایی که کدام تغییراتی که در بخش شعر می آید از اونها آگاهی پیدا کند و فرهنگ خود ترویج کند.
علینا رسا یکی از دختران شاعر که تازه به شعر و شاعری رو آورده است نیز می گوید برای نخستین بار من با بحث جدی درباره ادبیات در حوزه ادبی و فرهنگی جوزجانان برخوردم. اشتیاق تازه به ادبیات برای من ایجاد شد و به چیزهای تازه پی بردم. عظیم الله رحمانیار رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت جوزجان که از جریان این نشست ادبی هر هفته نظارت می کند با تاکید بر اهمیت و تاثیرگذاری نشست ادبی و فرهنگی جوزجانان در این ولایت می گوید قبلا هم نشست های ادبی و فرهنگی در ولایت جوزجان راه اندازی می کردید ولی شاعران و نویسندگان این ولایت به شکل پراگنده فعالیت داشتند و یک آدرس مشخص نبود. با ایجاد حوزه ادبی و فرهنگی جوزجانان حالا یک فرصت برای رشد و بالندگی چهره های تازه فراهم شده که از آغازین روز تا 15 دور این نشست تعدادی از شعرا و نویسنده ها روز افزون بوده و علاقه مندی فراوان است.
این یک هدف بود که هم دوستا بین همو داشته های شیری خود را شریک بسازد با سایر دوستایی که در این عرصه پیشکسوت هستند و هم یک زمینه و فرصت رشد و بالندگی این چهره های تازه فراهم شود که الحمدلله از آغازین روز که تا 15 دور این برنامه ادامه داشت تعداد از علاقمندا و تعداد از شعرا چی شعرای سابقه و چی شعرایی که جوانای عزیزی ما که تازه به شعر و شاعری رو آوردن این روز افزون بود و علاقمندی هم فراوان است و الحمدلله آل ما میتونیم که بگوییم با صراحت که آدرس مشخص و معین برای راه اندازی حوزه ادبی و مکان مشخص و معین وجود داره.
با گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ جاوزجان، حوزه ادبی و فرهنگی جاوزجانان که به ابتکار سید محمد عابدی جاوزجانی یک تن از شاعران با احساس این ولایت ایجاد کردیده، تحت نظر ریاست اطلاعات و فرهنگ جاوزجان پیش برده می شود. در نشست ادبی حوزه فرهنگی جاوزجانان که در روز پنجشنبه هر هفته در شهر شبرغان با تلاوت آیات چند از کلام پاک آسمانی و رویدادهای فرهنگی هفته شروع می شود، داستانها، کتابها یا شعرهایی را که در جریان هفته سروده اند به معرفی گرفته شده، پس از آن هر کس شعر و داستان جدید خود را می خواند و به سایر اشتراک کننده ها توضیح می کند و به دنبال آن نقد می شود. ولی سید عزیزالله الفتی، یکی از شاعران شناخته شده جاوزجان که در انجمنهای ادبی و مکاتب دوره های آشنایی با شعر را تدریس می کند و یکی از گردانندگان همیشگی نشست های نقد شعر نیز است، به این باور است
و اصول ادبی که باید به شعر یا آنچه که مربوط به ادب میشه باید رعایت شود و ما این روحیه را کم کم در ولایت خود رواج میتیم تا جوانان ما به این باور برسند که در پهلوی از این که شعر می نویسند باید نقد صورت بگیرد و نقد به مفهوم عزیز که به کاستی های از اونا باید عطف توجه صورت بگیره و اونا را هم متوجه به این بسازن که گویا این کاستی ها باید رفع شود و آنچنانی که به برازندگی هایی که در شعر از اینا وجود داره و از طرف دیگه پرش هایی که در شعر موزونی وجود داره یا ای که ناامنگی ها در شعر نو از اینا وجود داره باید بر از اونا فهمانده شود.
انجینیر امین الله بصیر ثانی، یک تن از شاعران غزل سرای جاوزجان، میگوید در کنار نشست‌های ادبی هفتوار، در برگزاری رویدادهای فرهنگی مناسبتی نیز شهر شبرغان پیشگام بوده که به شاعران و نویسندگان جوان کمک می‌کند تا کارهای ادبیشان را منتشر کنند و برای معرفی نقد آثارشان برنامه‌های خوانش شعر رونمایی گردیده است. حوزه ادبی و فرهنگی جاوزجانان در حالی به فعالیت آغاز کرده است که به باور شماری از شعرا و نویسندگان ولایت جاوزجان، آنها به وضعیت بد اقتصادی گرفتارند. این موضوع باعث شده است که اکثر شعرا و نویسندگان این ولایت نتوانند آثار ادبی و فرهنگیشان را خود به چاپ برسانند. بر علاوه وضعیت اقتصادی، نبود امکانات شهری به خصوص چاپخانه ها از مشکلات دیگری است که شاعران و نویسندگان به آن مواجه‌اند.
شاعران زاده محیط خیشند و این گروه بیشتر از سایرین از نارسایی های محیطی متاثر می شوند و افزون بران این تأثیر پذیری را با ابیات منظم در قالب شعر با آهنگ های مختلف بیان می کنند. دوست گرامی مجله آزادی مرد فرهنگ و ادب طارق احمدی صدای اعجوبه شعر دری مرد ساده سرا و آگاه ژانر فولکلوریک و شاعر به اصطلاح خودشان کم سواد مرحوم مغفور صوفی اشقری را در سایت فیسبوک خود به نشر رساندند. ما اهل رسانه کمتر صدایی صوفی اشقری را داریم چون در زمان حیاتیشان از این تکنولوژی های پیشرفته کمتر خبری بود و از این هزاران ژورنالیستی که اکنون فعالن به حساب انگشت داشته ایم. گفت شنود را جناب احمدی در اختیار ما گذاشتند و اجازه نشر آن را دادند. بیایید سخنان صوفی وارسته اشقری را بشنویم که در مورد شعر و روابطشان با شاعران نامی افغانستان چون مرحوم قاری عبدالله خان و استاد عبدالحق بیتاب چه گفتنی هایی داشتند.
قدرت بازم نوبت که از می خانه ساغر کشم گرمی کردم سری خود بنگ گرمی داشتم
اطلاعی که همیشه شعر و شاعری به ذوق و خیال و شوق ما افتاد و به دل ما جاگیر شد با همین اشخاصی که در همین فن ماهر بودن همراهشون میگویا صحبت و دید و وادید داشتیم مثال ما جوان بودیم قاری عبدالله خان ملک و شعرهای و عصر بود و استاد بود دیگه بسیار وقت به صحبت از اونا می بودیم که بیتاب صاحبان می بود شارق صاحبان می بود باز دیگه رفقای کم دمی مستک و هم درد ما بود و همراز ما بود و صحبت و مجلس ما شبا روزا با همراهشان داشتیم فهمیدن؟ نه دیگه باز غزلهایی که می ساختیم حضورشان و چون که اونا استاد بود اونا مصفیدتر بودن سال خورده تر بودن عالم بودن عدیب بودن ما یک آدم ناخوان بسواد باز پرسان میکردن که صوفی جان در این شب و روزا کنام غزل نو سروده باشین ما رو بشنوانین باز من میخوندم نمیخوندم حضور قاری عبدالله خان بیتاب صاحب شایخ صاحب با بیتاب صاحب میربانی میکرد و غزل من میگرد میخوند با قاری صاحب میگفت که صوفی صاحب با بیتاب میگفت که غزل عشقری را اوش کدست نزنی اصرار نکنی که خراب میشه بانش که با مزاق خود طب خودی از این هر مضمونی که گفته بسیار صحیح است اگر شما این را اصلاح میکنین غزل صوفی را خراب میشه بانین که با مرقم خودش بسیار خوب شد همه تو صحبت ها و اصطلاعات ها و شب ها و روز ها باز از این گذشته دیگر شعرهای که از هر ولایت بوده چون که من شهرت پیدا کرده بودم با مو دوکان پیش من نمدن با اونا صحبت میکردیم غزلهای اونا رو میشنیدیم غزلهای خود با اونا میشنواندیم یعنی این وضعیت پیشه و کار ما یعنی بوده هر جایی که همون مثلا هم مسلک خودا میدیدیم ما با مو خوش بودیم شب یا روز صحبت ما با اونم تر اشخاص ها بوده شعر گفتن ابتدای شعر شاعری تا یک انسان گرفتاری پیدا نکنه یک رشته محبت به یک جایی نداشته باشه با او یک سر و سودای از او یک عمری نپیچیده باشه گای دهی فکر و خیال ها نمفته اصل من شعر از این شعر شاعری از محبت است فهمیدن محبت که از اندازه بلند رفت او را عشق میگن عشق میشه تا اندازه محبت از دوستیش الفت است از این که بلند تر رفت این باز عشق نامیده میشه اما عشق هم خود محبت از دوستیش چون که اما پایی آخر محبت است انتهایی این را عشق مینامن خود تا که یک شاعری که یک عشق یک محبت نداشته باشه از او روز را گذار با او یک شوزی و یک دردی و یک کیفی پیش نشه گای به این شعر شاعری و غزل سرایی ها هیچ پرداختش نمی باشه وقتی که او درد و او حال به سر و دل از این جاگیر شد این خامخواه به گفتار میاد
می سرودم بیت رنگی رنگ گرمی داشتم می گرفتم دامنی را چنگ گرمی داشتم
شنونده های محترم رادیو آزادی این برنامه مجله آزادی با نشر بخشی از آهنگ استاد مددی به پایان می رسد تا هفته بعد و شماره دیگر خدا نگهدار همه.
جلالی عاشق روی سیامون، اسیر چشم جادوی سیامون، کند سجده جلالی از سر سر و محراب دو ابروی سیامون. سیامویم سیا پوشیدم شب، یارم چنگ میزنم چنگ، ز غمهایش دلم جوشیده امشب، یارم چنگ میزنم.